بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولکن تصدیق الذی بین یدی. می‌فرماید که در داستان این انبیا فی قصصهم عبرة لأولی الالباب برای خردمندان صاحبان لب اندیشه عبرت، عبرت یعنی عبور، عبور از این ظواهر و پی بردن به پیام ها. ما کان حدیثاً یفترا، اون چه که در قرآن آمده بافته شده نیست. میدونید خب مثلا مثنوی مولوی یک سلسله داستانهایی رو مطرح کرده که در قالب او مطالبی رو عرضه کنه، میگه قرآن قصه هاش بافته شده نیست، اینا تحقق پیدا کرده است. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، تصدیق اون چیزی است که در ادیان قبلی هم گفته شده. عرایض بنده همطور که اعلام کردند بعضی از نمادهای هدایتی است در داستان به خصوص حضرت موسی و فرعون. البته همه قصه های قرآن سرشار از این مباحث هدایتی هستش، ولی به خصوص به بعضی از نکاتی که در داستان موسی و فرعون هست بنده تو این جلسه اشاره میکنم. همینطور که میدونید نام حضرت موسی از همه پیامبران در قرآن بیشتر آمده. اگر نام پیامبر خود ما 4 بار آمده، نام حضرت موسی 136 بار آمده. بعدش هم تازه حضرت ابراهیم 69 بار. بعدش مثلا مجموع حضرت مریم و عیسی حدود 70 بار، بعد مثلا نوح 42 بار. ولی بیش از همه نام حضرت موسی است در ارتباط با تجربه‌ای که با قومش، قوم بنی اسرائیل داشته. قوم بنی اسرائیل اولین ملتی است در طول تاریخ که بر اساس یک آیین‌نامه‌ای، بر اساس یک شریعتی اداره شده. البته خیلی ما خبر نداریم تمدن‌های مایاها، اینکاها یا جاهای مختلف دنیا بودن تمدن‌هایی. ادیانی هم بوده، کنفوسیوس هم خب از خیلی قبل از موسی و اینها ظاهرن اونها بودن، ولی معلوم نیست اون جوامع بر اساس یک نظام دینی، اخلاقیات دینی اداره می شده. حداقل از اون چی که در قرآن می خونیم همیشه مؤمنین یه اقلیتی بودن. نوح 950 سال تبلیغ می کرد در یه حدی که سوار یه کشتی، حالا کشتی های اولیه که شاید 40-50 تا میتونستن سوارش بشن، یعنی انقدر راندمان ها پایین بوده، تعداد خیلی قلیل بودن. ظاهرن زمان حضرت هوده که برای خودشون یه هویت یواش یواش پیدا میکنن، زمان شعیب یه مقداری بیشتر میشن، زمان حضرت موسی وقتی که اینها به صحرای سینا میرن و از سرزمین مصر نجات پیدا میکنن، بالاخره تو اون صحرا یه نظم و نظامی میخوان دیگه، یه شریعتی خداوند ده فرمان رو نازل میکنه. به هر حال یه جامعه ایست که تحت لوای یک آموزش های دینی داره شکل میگیره. نمیخوام بگم حکومت دینی ها، مسائل عادی جامعه قاعدتا به صورت شورایی و نظرخواهی ها بوده، ولی بر اساس یه اخلاقیاتی، معیارهایی. خب این به نظر میرسه که اولین تجربه تاریخ بشر برخوردش با یک چارچوب ها و یک کتاب دینی، تورات. اینی که پیامبر اسلام هم فرمودن که هر جا اونا پا گذاشتن شما هم پا خواهید گذاشت، یعنی تمام تجربیات اونا برای شما هم تکرار میشه. به خاطر همین داستان موسی و فرعون یا بنی اسرائیل حدود 750 آیه تو قرآن داره، به مراتب بیش از آیات الاحکامی که همه جامعه ما رو به عنوان فقه گرفته، اینا بیشتره. بعد از حضرت موسی همونطور که عرض کردم ابراهیمه، ولی ابراهیم راجع به خودش در قرآن اومده، راجع به شخصیت خودش. او انسان نمونه است، انسان کامل، رول مدل قرآن البته. ولی حضرت موسی در این حالی که خودش شخصیت ممتازی بوده، ولی عمدتا این تجربه قومش رو قرآن برای ما معرفی کرده. البته اینا یه ظاهری است که ما میخونیم. به قول مولوی میگه ذکر موسی بهر روپوش است، یه روپوشه، یه ظاهره، قالبه. ذکر موسی بهر روپوش است، لیک نقد موسی، نور موسی نقد توست ای مرد نیک. یعنی نور این ماجرا رو بگیر، این نقد برات، بقیهش که یه ظاهره. موسی و فرعون در هستی توست، ما هر کدومون یک استعداد موسوی و فرعونیت تفرعون داریم. موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. تا قیامت هست از موسی نتاج، نتاج یعنی نتیجه گیری، از این داستان تا روز قیامت هم نمیشه گفت کهنه است، همیشه نتیجه میشه گرفت. نور دیگر نیست، دیگر شد سراج. این دیگه پرتوبه نوری، خودش یک سراجیست، نور تابانیست که تا قیامت در ساموزه. اما این قصه ها یک قالبی داره، چاره ای هم نیست، بالاخره زبان و ادبیات شکل گرفته از مقتضیات جامعه است. واژه ها رو مردم کوچه و خیابون درست کرده، واژه ها در ارتباط با مسائل روزمره است. شما وقتی میخواید راجع به پدیده‌های نجومی صحبت کنین، میگن بلک هول، کجا یک حفره سیاهی در آسمانه، چیزی وجود نداره. قول سرخ، کوتوله سفید، این ستاره ها که به مرحله سوپرنوا میرسن، چیزی وجودی ها میگن اشکال فلکی رو سال عقربه، سال فلانه، اینا رو هم وصل میکنن، خودشون تو ذهن خودشون شکل سگ، عقرب، خرس، این چیزا میدن، واژه‌ای براش وجود نداره. فرهنگستان‌های علوم به وجود میان برای رشته‌های پزشکی، واژه‌ای برای خودشون، مهندسی، الکترونیک. بنابراین واژه‌های عادی که در اختیار مردمه، این ظرف کافی برای انتقال عوالم معنوی نیست. نمیتونه یه مطلبی گفته بشه که همه بفهمن. 3000 سال پیش این مسائل اتفاق افتاده، یعنی الان 2000 خورده سال که از تولد مسیح گذشته، حدود میگن 1000 سال قبلم حدودا، دقیقا که نمیدونیم، زمان موسی بوده. یعنی انسان‌های 3000 سال پیش تجربه‌ای داشتن، این تجربه باید به ما منتقل بشه. به چه زبانی بگن که مردم 3000 سال پیش بفهمن؟ اعراب 1400 سال پیش بی سوادی که الفبارم نمیشناختن، دست چپ و راستشونم تشخیص نمیدادن، با سواد، بی سواد، زن، مرد، شهرنشین در صحرا، همه بفهمن. اعمال حج، مناسک حج هم از زمان آدم میگن بوده، ابراهیم رفته تجدید بنا کرده. یه سلسله اشکاله، ظاهرا همش بی‌معناست. 7 بار دور این خانه بچرخیم، 7 بار سعی صفا و مروه بکنیم، موی سرمون رو قیچی بکنیم، احرام ببندیم، همه چی رو بذاریم با 2 پارچه سفید، نمیدونم، رمی جمرات بکنیم. اینا به زبان دیگه نمیاد، چجوری بگن؟ آقای متنی قرار بوده گفته بشه، سواد مردم نداشتن بخونه، کجا میخواسته اینا ثبت و ضبط بشه، باید حفظ میکردن، کیان بفهمن؟ آدم ها که یه جور نیستن. بنابراین به صورت نمادین، به صورت سمبولیک، یک سلسله اموری هست که اصلا به زبان نمیاد، یه اشکالی، هر کسی در حد درک خودش وقتی احرام میبنده چجوری فکر میکنه، داره چی کار میکنه، سنگ وقتی میزنه، وقتی داره میچرخه، چی داره تو ذهنش میگذره. البته اکثریت فقط میخوان برن این فرم ها رو انجام بدن، اصلا نمیشه گفت اینا رو. حالا اونشه که در قصه های قرآن هم گذشته، مال ادوار هزارهای پیشین هست، یه ظاهری داره که من نمیخوام ظاهرش رو انکار بکنم، بگم نه اون عصایی که انداخت اژدها نشد، نمیدونم رود نیل دونیم نشد، بحثی در اینها ندارم. درست مثل این که مناسک حج، عنوان مناسک حج هم شعائر حجه، شعائر ازش شعر میاد، شعر یعنی موی سر. شاعر کسیست که نازک بینه، مطالب رو ظریف میگه، شعور درک جزئیات دیتیل رو میگه. شعائر حج یعنی چیزایی که شاعرانه است، احتیاجی به شعور داره، ظریفه، نکات لطیفش رو باید دریافت بکنید. حالا این اتفاقاتی هم که افتاده، ما اون قالبی که به ما منتقل کرده ظاهرش رو میپذیریم، این ظاهرم باید باشه، ولی قرآن میگه از ظاهر عبور بکنید، میگه این ذکر موسی بهر روپوش است، لیک نور موسی، نور موسی رو باید بگیری ای مرد نیک. ما میخوایم ببینیم آیا ورای این روپوش ظاهری آیا پیامی هم این ماجراها داره یا نه. خب مطالب زیادی تو این قصه موسی و فرعون هست، ما فقط به یه بخش مختصرش میتونیم برسیم. مسئله این که عصاش رو موسی انداخ اژدها شد، این چه پیامی داره؟ ید بیضا، یعنی که دستش رو در سینه گذاشت و بعد برای مردم نورانی بود، یا اینی که همه خوندین در کوه طور با خدا ملاقات میکنه، میگه که در شجره ای، در یه بقعه مبارکه ای از شجره ای این صدا آمد، یا اصلا چطور موسی این احساس رو کرد و دیگران نکردن. یک سلسله نکاتی است که به سرعت من خدمتون فقط شاید لیستوار بگم. بعضی چیزاست که مسئله کفش، که موسی میگه کفشتو در بیار اینجا، یکی اساس که میگه بنداز اینجا رو، یکی نار و نوره، این تضادهای نار و نور که تو این داستان هست، یکی شجره، شجره هم به معنای طیبه و هم خبیثه هست، یا وادی، دره و بقعه، بلندی. برحال اینی که موسی چگونه با خدا ارتباط برقرار کرد، اینو عرض کردم چطوری میشه بیان کرد. یک عالم ماورای فیزیک، ماورای طبیعه رو، آنچه که در روحش گذشته، اصلا میشه اینا رو در قالب الفاظ ریخت؟ اگرم قابل بیان باشه، آیا میشه منتقلش کرد به همه به طور یکسان؟ شاید بعضیا که به یه عوالمی رسیده باشن، در اون لول باشن، تا یه حدودی درک کنن، ولی مطلب باید به توده های مردم برسه. ما اونطوری که درباره پیامبر خودمون شنیدیم، هر سال به تعبیر حضرت علی در نهج البلاغه پیامبرمون یک ماه خلوت میکردن با خودشون، ماه رمضان رو هم انتخاب کرده بودن، یه نقطه خوشمنظری، غار حرا که به همه اطراف اشراف داشت. در نهج البلاغه است که من میرفتم گهگاه برای پیامبر آب مثلا یا آرد حسه خرما چیزی می بردن و کسی دیگه به جز من نمی دید. خب در مورد پیامبر خود ما وضعیت روشنه که میگن در سن 40 سالگی در این اعتکاف های طولانی حالا چه می گذشته، چطور آدم می تونه خودش رو یک ماه با این راز و نیازا حفظ بکنه، آدم تو خونه بذارن بگن صبح تا شب نماز بخون، بعد از نیم ساعت دیگه آدم خمیازه می کشه دیگه، حرفی نداره با خدای خودش، پیغمبر چی میگفته نمیدونیم، ولی بعدش اون اتفاق میفته که حالا جزئیات رو همه شنیدین، که احساس ویژه میکنه، نگران میشه، میترسه پیغمبر، با شتاب از کوه میاد پایین، میره خانه خدیجه و الی آخر. حضرت عیسی که همه چیز غیر عادیه، تو گهواره هم قرآن میگه سخن گفته، ولی حضرت موسی که خب از اول خود موسی یعنی از آب گرفته شده، چون در جعبه‌ای تو آب گذاشتن و بعدم در کاخ فرعون بزرگ شده بود، در زمان جوانیش که شناخته بوده که متعلق به چه جریانی هست، اهل دربار اون نژاد نیست، خب به هر حال یه آگاهی های داشته. مخفیانه یه روزی که سر میزنه به شهر، میبینه یکی از طرفداراش با یکی از افسرهای فرعونی درگیر شدن. داستانشو میدونیم، من به سرعت فقط میخوام بگم، بالاخره او روی مشتی میزنه، او کشته میشه، موسی هم فرار میکنه، حالا با جزئیاتش تو قرآن هست، فرار میکنه، سر به کوه و دشت و بیابون میذاره، به سرزمین مدین میره. اونجا هم که داستان میدونید گوسفندای اون دوتا دختر آب میداده و پاش به خانه پدر اونها که گفته میشه شعیب بوده. شعیب هم برحال خوش آمد بهش میگه و میگه دیگه نترس، اینجا جای امنی هستی، و قرارداد باش میبنده که اگه تو 8 سال بر من کار بکنی یا 10 سال یکی از این دخترامو بهت میدم به عنوان مهریه در واقع. حالا اینا این داستان در 15 تا پرده است اگه یه نمایشنامه درست بکنن. من فقط اون پردهی که به نبوت انتخاب میشه میخوام بگم. حالا موسی 10 سال گذرونده، دست زن و بچهش رو گرفته، در یک شب تیره و تار و سردی دارن میرن به سوی سرنوشت. حالا جایی قرار بوده برن نمیدونیم، روشن نیست برای ما. به نظر میرسه که در اون تاریکی موسی همینطوری زیر لب با خودش زمزمه میکرده، میگه قربناه و نجیین، در حال نجوا، ای نزدیک شد، نزدیک شد، نزدیک شد. یواش یواش احساس خاصی میکنه به همسرش، چون همیشه جمع گفت قرآن گفته، معلومه بچه‌ای هم بوده، میگه انی آنست و نارن، دو جا تو قرآن گفته انی آنست و نارن، یه جا میگه که انی ارا، میبینم. این چه آتشی بوده که موسی دیده ولی اونا نمیدیده؟ حد اکثرش هم اینه که بگه آن میبینی چشم شما مثلا تیز نیست، اونا اون نقطه کجا چجوری، ولی اونا اصلا نمیدیدن. بعدم میگه اینی آنستو، آنستو اونسه، ندیدن، فهمیدن، یک احساس قلبیه، یک احساس مطبوعی. میگه آدم ها با هم اونس میگیرن یعنی چی؟ یعنی یک احساس خیشاوندی، یک احساس صمیمیت، الفتی پیدا میکنن. چون اگه ظاهری بود خب اونا میدیدن. تازه دیدنم معنای دیدن های فقط ظاهریه. در قرآن هست که میگه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم، این با چشمش که نمیبینه. یا پیامبر رو میگه که لقد را من آیات ربه الکبرا، آیات بزرگ پروردگارش رو دید. میگه افت و مارونه ها علا ما یرا، درباره اون چیزه که دیده داریم باش جدل میکنید. و لقد رآه و نزلتن اخرى، بار دیگر دیده، عند سدرة المنتها. بعد آخرش میگه ما زاغ البصر و ما را. فؤاد پیامبر میگه فؤادش یعنی عقلش، قلبش، هرچی بگیم، اشتباه نکرد، پس با دلش دیده. مگه قرآن نمیگه کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه علم یقینی داشته باشید لترون الجحیم، حتما میبینین جهنمو، ثم لترونها عین الیقین، با چشم یقینی میبینید نه با چشم ظاهری خودتون. پس با توجه به اشاراتی که از قرآن میاد، موسی در این نجوای مستمری که داشته، ما که نمیدونیم نوشته نشده، قاعدتا برگشته پرونده زندگی خودش رو داره ورق میزنه، من کی بودم، همه رو میکشتن بچه ها رو، خدا به مادر من الهام کرد، من رو رود نیل گذاشت به جایی که امواج خروشان من رو غرق بکنه، من رو برد تو کاخ فرعون، تو ناز و نعمت من بزرگ شدم، تربیت شدن، بالاخره آموزش و همه چی تو اونجا بوده دیگه، یعنی اون دورانی که باید امنیتی می داشتم، آموزش می دیدم، می شناختم مخالف و مخالف، ظالم و مظلوم رو، این آموزش ها رو دیدم، بعدم که من ناخواسته اشتباه کردم، فراری شدم، چه پناهی خدا به من داد، هم مسکن به من داد، هم زن داد، هم شغل داد، چون اونجا چوپانی کردی، آدم فراری بود، آسپاس. میگه رب انی به ما انزلت الیه من خیرن فقیر، خدای من سخت فقیرم، نیازمندی هستم که تو یه خیری برسونی. که اون دختر میاد و دیگه پاش باز میشه تو اون خونه و دیگه بهتری مربی یه جوانی، چه کسی حالا اونطور که میگن شعیب بوده، همسرم از اون خاندان، بعدم درآمد و خونه و زندگی و قاعدتا ورق میزده زندگیشو که همش سراسر لطف تو بوده. هی میگه که موسی نزدیک شد، بعد یه احساس مطبوعی از آنس کرد، میگه من یه همچه احساسی میکنم، بذارید برم. دو کار میخواد بکنه، خود اینم پیامه، میگه برم اونجا خبری پیدا بکنم، راهو گم کرده بودن ظاهرا. او آتی کن به قبسن، یا یک هیزم گرمی بیارم، لعلکم تستلون، شاید گرم بشید. لعلی آتی کن به خبرن، خبری بیارم، یعنی پس یکی مسئله هدایت ظاهر واژه میخوام بگم، یعنی یکی آدمی که راه گم کرده است در شب تیره و تار، سرما داره میلرزه، چی میخواد؟ راهو پیدا کنه، گرم بشه، انرژی بگیره. حالا داشته باشید اینا یه مثلا همه معانی که تو این قصه ها میاد، یه معنای ظاهری داره، یه معنای مجازی داره، معنای بالاترش که نیست واژه دیگه که بخواد گفته بشه. هم پس بیانش به اونس گرفتن به این حالته که اونها نمیدیدند، و هم یک تمایلی مثل این که جایی ندا داره اونو میده، به اون سمت میره. اما خود آتش جالبه، اونجا که میره به سمت آتش، این چه آتشیه؟ آتش که معمولا خب میسوزونه، ولی چطور آتش ابراهیمو نسوزوند؟ مگه در قرآن نیومده که فرشتگان از آتش آفریده شدن؟ مثلا ابلیس که از فرشتگان بود، وقتی سجده نمیکنه میگه آدم رو از گل آفریدی و خلقتنی من نار، ما میگیم آتش از بین میبره، پس این چه آتشیه که فرشتگان از اونجا پدید میان؟ من حالا معانی مختلف رو میخوام عرض بکنم. اصلا قرآن میگه اونایی که اموال یتیما رو میخورن، ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، آتش داره تو بطنش میبره. چه آتشی؟ ما آتشی نمیبینیم. یا میگه شما کنتم الا شفا حفره من النار، جامعه ای که اوضاع احوال بدی داره، در لبه آتش بودید، آتشی نیست. میخوام عرض کنم که این واژه ها در قرآن به معانی گسترده آمده، ولی ما یه مصداق خاصی رو میگیریم. خیلی جالب مولوی اینو خوب نشون داده، میگه موسی آن را نار دید و نور بود. اول احساس آتش کرد دیگه، موسی آن را نار دید و نور بود، زنگی دیدیم شب را حور بود. بعضی وقتا حوریه، ولی ما مثل سیاه‌زنگی میبینیم. میگه بعد از این ما دیده خواهیم از تو، بس خدای فقط به ما یه دیده بده، بصیرت بده، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس، این بحر وجودمون، این دریا رو نبینیم، دریای حقیقت رو، یه خس و خاشاک منیت هامون، لجنی بیاد این رو رو بگیره. بعد اشاره میکنه به این ساحرانی که یه عمر رزق خدا رو میخوردن و نوکری فرعون رو میکردن، میگه ساحران را چشم چون رست از اما، اینه کور بودن که دنبال فرعون بودن، کفزنان بودن به این دست و پا، فرعون دست و پاشون رو قطع کرد و اینا میخواستن کف بزنن، که گفتن انا الی ربنا منقلبون، دیگه عوض شدیم، دیگه منقلب شده، حال بگی یه چیز دیگه است. میگه مشکل آدم ها چیه؟ چشم بند خلق چون جز اسباب نیست. چی چشم ما رو بسته؟ همین زندگی. چشم بند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد بر سبب ز اسباب نیست. نباید لرزید، انقدر مهم باشه آدم فشار خونش بالا پایین بره راجع به این سبب ها، این مشکلات دنیا. به هر حال یک بُعد مسئله همین صحنه ایست که موسی دید. چه چیزی بود که به اون سمت رفت؟ حالا برمیگردیم. خب وقتی که اونجا میره، اول چیزی که خدا بهش میگه، یا لاقل اولین حرف میگه فخلع نعلیک، کفشتو در بیار. که به فرش اونجا کفشو در بیار آدم، تو کوه توره. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا، در وادی مقدس توا قرار گرفتی. این آداب و تشریفات مال ماست که کفشو میکنیم. این چه پیامی داره؟ یا میگه فخلع نعلیک، یا میگه الغ عصاک، عصاتو بنداز. ما امروز وقتی که خب میشنویم یا میخونیم عصا، برای ما چه کاربردی داره؟ تا بگن عصا بگیم یا یه کسی کوره یا زانوش درد میکنه، غیر از این باشه که ما عصا دست نمیگیریم. ولی برای موسی عصا همه چیزشه. میگه خب تو قرآن میگه که چیه در ما به یده، ما به یمینه، چی به دستته؟ حالا یه عصایه، این عصامه، اتوکه و علیها، اتکای منه تو زندگی. حالا بعضی دیان ترجمه کردن تکیه گاه، آدم که به عصا تکیه نمیده. کلمه اتکا یعنی یه آرامش، احساس، یعنی با گرگ اگه باشه یعنی این به من اطمینان خاطر میده، این حمایت میکنه منو. بالاخره امروز میگن طرف تو خونش اسلحه هست، اتوکه و علیها، تکیه گاهش به اینه که اگه کسی بیاد نیست. و احوش رو به حالا غنمی، به درخت ها میزنم، برگا میریزه برای گوسفندان، ولی یه فیه معار به اخرا، خیلی کار رو باش میکنم. ولی ما امروز نمیفهمیم. بالاخره اون یه چوپانه، چوپان با اساش دیگه داره میره، تک و تنهاست، یه تعدادی به گوسفند دادن دست این، هیچی دیگه نداره و همه یه وجودشه. یکی هم کفشی که به پاش باید بکنه که صبح تا شب باید کوها بره، یعنی زندگیش همینه. حالا امروز ما میگیم کامپیوترمونه، اتومبیلمونه، خونمون هست، با چیا داریم زندگی میکنیم؟ ما تا خودمونو تو اون فضا نبریم پیام رو نمیگیریم. یه بنداز حج وقتی که میریم اولین گامش چی هست؟ حج چند نفر مشرف شدن؟ خیلی بد. گام اولش احرامه دیگه. اول کاری که میکنیم تمام کت و شلوار و کفش و همه چی رو باید کند، همه یه رنگ یه دست، اول بنداز وارد محیط، وارد این محیط که میخوای بشی اول اینا رو بنداز، آزاد بشو از اینا. همه تون یه جوریم با همین دوتا پارچه سفید میریز زیر خاک، این کفنتونه دیگه. این تفاخرا و تمایزها اینجا کارگر نیست. همه همرنگ با هر نژادی، اول ورود اونجا هم کفشتو بکن، عصاتو بنداز. عطار بعضی از من نگاه کردم میدم این مسئله رو چگونه دیدن. میگه افکنده تو شدم که شرط است الغای عصا و خلع نعلین. شرط افکنده شدن در پیش تو الغای عصا و خلع نعلین، یعنی کفش. یا سعدی میگه کس را به خیر و اطاعت خیش اعتماد نیست، آن بی صبر بود که کند تکیه بر عصا. تکیه بر عصا ما امروز نمیفهمیم، ولی 800 سال پیش لااقل اینا میفهمیدن این پیام ها. شیخ بایی رو بسوزین جبه ناپاک را، وین عصا و شانه و مسواک را. این جبه ناپاک، این چیزی که بهش مینازی، این عصا تکیه‌گاه و پشتبانه زندگیت، اینا رو بندازه. این شانه‌ای که حالا خودت رو حالا میخوای آرایش بدی. باز از عطار میگه گفت زنون میشوم در بادیه، گفت زنون میشوم در بادیه بر توکل بی عصا و زاویه. من میخوام توکل کنم بی عصا. خوب دقت کنید چقدر این تعارض خوب عارفان ما متوجه شدن. یعنی یا توکل یا عصاس. عصا نه به معنی که حالا یه چوبی رو زیر بغل بذاریم. مفهوم عصا اون چیزیست که ما بهش بلند تکیه کردیم. اما از شبستری در گلشن رازش میگه ره دور و دراز است آن رها کن، چون موسی یک زمان ترک عصا کن. درا در وادی ایمن زمانی، شنو انی ان الله بی گمانی. وقتی موسی میرسه اونجا این پیام میشنوه انی ان الله، میگه تو اینو ترک کن، اون وقت میای تو وادی ایمن. محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است. اولین نگاه باید به اونجا باشه. دلی که از معرفت نور و صفا دید، ز هر چیزی که دید اول خدا دید. خیلی جالبه که اونها این پیام های این قصه ها رو خوب گرفتن، ولی تعجبه که چقدر ما حتی از ادبیات خودمون، عارفان خودمون غافل هستیم و امروز همچنان به همین ظواهر پرداختیم. اما این که چه پیامی در این عصا هست که وقتی میندازه اژدها میشه. در این حال میبینیم که وقتی که بنی اسرائیل تشنن، آب ندارند، به موسی مراجعه میکنن، میگه فزر به عصا کل حجر، با عصات به کوه بزن، فنفجرت من حسنت ها عشرت عینن، 12 شعبه میجوشه، قد علم کل به اناس مشربه ها. این چه عصاییه که از یه طرف اژدهاست، بعدم سیرتش عوض میشه، برای ملت آب حیات میتونه بیاره. در جای دیگه میبینیم وقتی که بنی اسرائیل شبانه فرار میکنند و بعد فرعونیان تعقیب میکنن، میرسن به رود نیل، 50 قدمیشون رود نیل، 100 قدمیشون هم اسبا عرابه های فرعون داره میان، گرد و خاک بلنده. میگه قال اصحاب موسی انا لا مدرکون. یاران موسی گفتن دیگه تمام شد، ما رو گرفتن. موسی میگه کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز چنین نیست، خدا با ماست، هدایت مو خواهد کرد. چه دلی داشته. خداوند میگه فزر به عصا کل بحر، حالا با عصات. پس این چه عصاییه که در برابر یه رژیم سرکوبگر سفاک راه نجاتی در این بنبست برای ملت باز میکنه. اینا پیامی نداره؟ چه چیزی رو میخواد بگه؟ مگه غیر از اینه تو اون داستان باز مولوی، اون داستان مارگی رو که همه خوندین، مار سرد شده ای رو رفته در بیابون آورده و حالا میخواد معرکه را بندازه و یه پولی جمع بکنه، حالا آفتاب خرداد آمده، مار جون گرفته و حالا میزنه یه دی رو، حالا قصه است دیگه، واقعیت که نداره. بعد اونجاست که میگه نفست اژدرهاست او کی مرده است. این مثال خودته، در درون هر کدوم شما اژدهاست. نفست اژدرهاست او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. او پارتی نداره، امکان نداره، دستش به جایی نمیرسه، هنوز این آفتاب نخورده گرم بشه. ببینیم، داریم میبینیم، 30 ساله داریم میبینیم کسانی که چگونه بودن وقتی آفتاب بهشون خورده، حالا چجوری اژدها مردم رو نیش میزنن. خب پس وقتی که در درون هر کدوم ما یک استعدادی باشه که هم میتونه اژدها باشه هم میتونه خیرش به مردم برسه، با ظالمان در بیفته، مردم رو نجات بده، راهی برای بنبست‌های جامعه باز کنه، آبی رو برای مردم فراهم بکنه، ما هر دو این استعداد رو داریم. فالهمها فجورها و تقواها، خدا هم فجور رو به ما الهام کرده و هم تقوا رو. به قول شریعتی ما بین لجن و روح خدا قرار گرفتیم. میگه تا نباشد همچون موسی عاشقی، هر عصا در دست، هر عصا در دست کی ثعبان شود. ثعبان همون اژدها از قرآن میگه انداخت ثعبانی بود، ثعبان اژدهای بزرگ. عمرت ای عطار تاوان کرده ای، بر تو آن خورشید تابان کی شود. میگه باید عاشق بشی تا عصات، یعنی اون تکیه های زندگیت، استعدادات بتونه در برابر ظالمان اژدها بشه. ما موسیم و تو مها، گاهی عصا گاه اژدها. ما همه بین این دو حالت قرار گرفتیم. آن عصا کان سحره فرعون خورد. میدونی ساحران، سحره جمع ساحرانه. وقتی ساحران چیزاشون انداختن، قرآن میگه که اونا میگن به موسی تو میندازی اول یا ما بندازیم. در اون روز بزرگی که همه جامعه جمع شدن تو اون استادیومشون، میگن تو میندازی یا ما بندازیم. میگه بندازیم. میگه وقتی موسی انداخت همه اونها رو بلعید. میگه آن عصا کان سحره فرعون خورد، همه اینا رو میبلعه. نه عصای موسی عمران بود، این که اون عصای عادی نیست. و نفس کان مردگان را زنده کرد، نیدم عیسی حکمتدان بود. اونم که زنده میکرد عیسی نبود، اینم که همون عصای ظاهر موسی نبود. آن عصا آنجا ید الله بود و بس، و نفس بیشک دم رحمان بود. یعنی در واقع میخواد بگه که چطور میشه کیمیا کرد، میشه نفس رو عوض کرد، تکیه‌گاه های زندگی رو دگرگون کرد. و بیشتر از همه در مثنوی مولوی دیدم این مفهوم به خصوص عصا رو بیان کرده. من اگه خسته نشین دو سه تا تیکه دیگه ازش بخونم. به خصوص یه قسمتش خیلی رو عصا مانور داده، کاملا نشون میده حالا عصای ما عمدتا اون دانش و تجربه و اون چیزی هست که خیلی مینازیم. میگه پای نابینا عصا باشد، عصا تا نیفتد سرنگون او در حصا. با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیده اند. این عصا چه بود؟ چیه عصای ما؟ قیاسات و دلیل، یعنی که میتونیم تجزیه تحلیل بکنیم، دلیل بیاریم، مقایسه کنیم. آن عصا که دادشان بینا جلیل، خداوند جلیل اینو به ما داده، این عصا رو که قدرت تشخیص داشته باشیم. چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خورد بشکن ای ضریر. ولی همین درک و فهمی که خدا داده، ما به جون هم افتادیم. میگه بشکن این عصا رو، این عصایی که فعلا منیت هاست، رقابت هاست، این همه مشکلاتی که داریم. آن عصا تان داد، خدا رو میگه او عصا تان داد تا پیش آمدید. اگر ما برخلاف حیوانات رشد کردیم، آدمیت جلو آمده، او عصا تان داد تا پیش آمدید. آن عصا از خشم هم بر وی زدید. همین دانش هم که خدا داده علیه خدا، علیه وجود خدا. دیروز دیدم تو اینترنت این گروه ایتیستا که ریچارد داکینز هم رهبرشون هست، چقدر پول جمع کردن. این اتوبوس های لندن همه یه چیز تبلیغ ضد خدایی که خدا وجود نداره، دیدین حتما. خب انقدر میگه این عصایی که خدا بهتون داده در کفم، حالا این عصا رو هم بر خود خدا میزنید. حلقه کوران به چه کار اندرید؟ دیدبان را در میانه آورید. یک کسی که ببینه چشم بصیرت، دامن او گیر چون دادت عصا، دامن خدایی که عصا داده بگیر، در نگر کادم چه ها دید از عصا. اگر ببینید پیامبران با عصا چه کردند، اون وقت میفهمید کجا آدم بالا میبرند دیگه. عشقهایی کس پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. عشق آن زنده گزین کو باقی است، کس شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، او بار عام نمیده، ما را راه نمیده. با کریمان کارها دشوار نیست، همه اونجا راه دادن. موسی آن را عصا دید و نبود، اژدها بود سر او لب می گشود. چون چنان شاهی نداند سر چوب، موسی که یه شاهی بود، شاه نه به معنای پادشاه، وقتی موسی نفهمید که سر این چوب چیه، تو چه دانی سر این دام و حبوب، این دام های دنیایی. چون غلط شد چشم موسی در مثل، چون کند موشی فضولی مدخل. یعنی انقدر مسئله خطیره که موسی هم خدا میگه بنداز ببین این چیه، یعنی پیام و این تضادها رو میخواد نشون بده، میگه فریب دنیا نخوری، میتونه چه کار بکنه تکیگاه شما. جالبه که قرآن رو هم مولوی عصای پیامبر خود ما معرفی کرده، میگه ای رسول ما، این اون شعر بلند خیلی زیباست که مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را رافعم دنبال اونه. آخرش میگه ای رسول ما، تو جادو نیستی، اگه بهت گفتن تو جادوگری، تو جادو نیستی، صادقی، هم خرقه موسیستی، تو با اون یه لباسی، تو یه خرقه این هست. قرآن مر تو را همچون عصا، هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را در کشد چون اژدها. این یه نقش اون عصاست که در برابر این همه دشمنانی که بوده پیامبر مقاومت کرده. تو اگر در زیر خاکی خفته ای، چون عصایش دان هر آنچه گفته ای. یعنی بر ما هم اساس دیگه، تو اگر در زیر خاکی گفته ای، چون عصایش دان هر آنچه گفته ای. قاصدان را بر عصایت دست نی، کسی نمیتونه ابطال بکنه، خیلی حرفا میزنن علیه قرآن، ولی قرآن هم گفته که ما نازل کردیم، خودمونم محافظشیم. قاصدان را بر عصایت دست نی، تو بخسب ای شه مبارک خفتنی. به هر حال کاربرد عصا هم اون لا اله الا الله به اصطلاح نقش اژدها رو در برابر فرعون ها داره و منطق اونها رو میبلعه. یعنی انقدر اونچه که موسی آورده حالا به تناسب زمان خودش، اون تورات، اینی که میگه وقتی موسی عصاشو انداخت، تلقف ما یعفکون، هر چی که به افک و دروغ اینا ساخته بودن بلعید. خب نمیخوام بگم اون عصا نبوده، یه ظاهری اتفاق افتاده، چون غیر از اینم نمیشه، ولی این برای که بمونه تو تاریخ. ولی باید فهمید که چی میخواد بگه. این رو میگه تمام اون چی که از خودشون در آورده بودن، دروغ ها، افسانه ها، همه اونا رو بلعید. میگه از یه طرف تکیهگاه اندیشه موسی یا پیامبر قرآن باطل رو میبلعه، از یه طرف منشه آبادانی و خیر. میگه که آب جوشید، 12 شعبه آب، اینا هم 12 قبیله بودن، آبم در قرآن نماد حیات و آبادانیه. یا در برابر دشمن به نیروی این اساس که تونستند بگذرن از این مانع و صد بنبست‌های زمانه ما بگیریم، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، همه چی، و اونها غرق شدن سپاه فرعون. یعنی کاربرد این عصا رو نشون میده. اما موضوع دیگه هر وقت وقتش شده شده من بگیم من زیاد بار حرفی نکنم. واژه هایی که آمده تو این داستان درست مثل حجه که به ظاهرش نگاه بکنی آدم چیزی نمیفهمه. خب چرا دور اینجا بچرخیم؟ چرا سعی صفا و مروه سنگ زدن به اینجا تو عرفات رفتن خوابیدن بعد بدو 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 مشعر نصف شب اونجا بمون با طلوع صبح برو به صحرای منا اونجا قربانی بکن برگرد؟ همین جوری آدم نمیفهمه که چی هست. حالا این داستان وقتی موسی وارد میشه اینجا بذارم اینن جملهشو براتون بخونم. میگه که فلان ما آتاها، وقتی موسی میرسه اون احساس مطبوع و آشنایی که داره به اون محیط میرسه، نودیه ندا اومد من شات الواد الایمن، به ترجمه قرآن دارید بخونید اصلا آدم گیج میشه، شاته و میگن از این کناره، کناره سمت راست وادی ایمن. حالا یعنی چی وادی ایمن؟ کجاست وادی؟ رو میگن دره، وادی الایمن، ایمن یعنی قسمت راست، از قسمت راست دره رو لبش یه ندا اومد که چی؟ فلبقعت المبارکه، از یه بقعه مبارکه ای از تو شجره. مثلا گیج میشه شجره چیه؟ بقعه مبارکه تو شجره چی کار میکنه؟ بقعه تو ذهن ما میگیم یه بقعه مثلا امامزاده فلان اون بالاست، این بقعه تو شجره چی کار میکنه؟ بعد وادی یعنی چی اینجا؟ شاطه یعنی چی؟ از شاطه اینجا. هر کدوم اینا رو شما برین دنبال واژش، بله همه اینا یه معانی عادی داره که همه مترجمین هم میره روی معانی عادیش، چاره ای هم نیست. من راجع به شاطه گفتم به این اصلا معناش یعنی چی؟ دیدم که یه جای دیگه بیشتر تو قرآن نیست. اگه بخوایم با قرآن معناشو بفهمیم، تو سوره فتح پیامبر و یارانش چیز میکنه، میگه محمد رسول الله و الذین معه اشد على الكفار رحماء بینهم الاخر. بعد میگه اینا مسئله، اینا مثل چیه؟ مسئله هم که مسئله، مثالشون مثل چیه؟ یک جوانهی که در زمین در اومده، اخرج شطعه، تنها موردی است که این واژه به جز اینجا اومده. یه جوانه دیدین از تو زمین اینجا هم تو فریوه یا از وسط این کانکریت و آسفالت میزنه بیرون، اخرج شطعه فآزره، اینو کشیده بالا، فستوا علی سوقهی، رو ساق خودش رو پای خودش وایساده، فستوا علی سوقهی یعجب الزراء یغیظ بهم الکفار، کشاورز کیف میکنه نگاه میکنه، یه دانه بود برای خودش یه نهال بارور و بالنده شده. شط یعنی جوانه زدن، از یه نقطه آغاز شدن. موسی رفت اونجا مثل اینکه جوانه زده، یه تولدی آغاز شد، مثل تخم مرغ میشکنه این جوجه نوکش میخواد بیاد بیرون. میگه که فلما آتاها نودی من شاطع، از این اولین مثلا جوانه ای که زده شده. وادی، وادی هم ترجمه ها میرسن دره، ولی وادی به بستری که جریان پیدا میکنه، دره هم چون سیل جریان داریم، از یک بستری، از حالا اینا رو نمیشتم بیان کرد، بستر مادی نیست، بالاخره وحی هم از یک بستری، از یک کانال معنوی، این امواج از یک جایی داره میاد دیگه. فلبقعت المبارکه، بقعم نه به معنای ساختمان، در یک جایگاه و مقام بالایی، میگن فلانی پیش پادشاه جایگاه مهمی داره، این کلمه رو معمولا به کار میبرن. فشجره، از شجره، شجره من هر ترجمه دیدم این فقط درخت، یعنی چی آخه؟ موسی اونجا رفته تو درخت، یه ساختمان بوده، اینم تو کنار دره بوده، از لبهش اصلا گیج گیج آدم میشه، اصلا قابل بیانم نیست. اما شجره چه معنایی تو قرآن داره؟ درخت یکی از مصادیق شجره است، ولی همه شجره رو میگن درخت. یادتون هستش که اولی بار که تو ایران اومد نوشابه آمده بود، پرسیکولا بود دیگه، نیست؟ حالا بعد تو چند سال گذشته بود چیزای دیگه آمده بود، همه میگفتم برو ده تا پپسیکولا بگه، چهار تا شوسه باشه، دو تاش کوکا باشه، چی باشه، همه دیگه این به اسم پپسیکولا جا افتاده بود، یا دیوترم. دیوترم بابا اسم یک کارخونه است ولی به نام دیوترم جا افتاد. برو چهار تا زیراکس بگیر. بابا زیراکس اسامی معمولا به نام اولی مدلی که آمده. شجرم اتفاقا تو قرآن خیلی کم به معنی درخت آمده. ابراهیم رو میگه شجره طیبه، سوره ابراهیم رو بخونی، میگه کلمت و طیبه، کلام طیب، که شجرت طیبه، مثل شجره طیبه است، اصلها ثابتون، ریشش رفته تو زمین ثابت شده، و فرعها فی السما، شاخ و برگش همه آسمان، چون ریشه داره. تؤتی اکلها کل اینن به اذن ربها، دائما اون وقت میوه میده. میگه کلام طیب یعنی یک عمل پاک، یه اندیشه، یه نیت پاک هم میده. اما برعکس کلمتون خبیثه، که شجرتن خبیثه، مثل درخت خبیث. آخه درخت خبیث و طیب نمیشه. میگه اجتست من فوق الارض، از روز زمین جهیده، قارچ مانند، ریشه نداره، مال ها من قرار، هیچ قراری نداره. پس در قرآن شجره طیبه داریم، شجره خبیثه داریم، شجره ملعونه داریم. میگه پیامبر در خواب دید، تو قرآن هست شجره ملعونه رو دید. همه هم مفسرین میگن بنی امیه است. مگه حکومت ها غیر از درختن؟ یه ریشه تو جامعه دارن، یک فرهنگ منحط استبدادی هست. حالا من جامعه خودمونه میگم، 2500 ساله که همه مردم دوست دارن که یک کسی رو بزرگ بکنه. 100 تا انقلاب هم بشه، باز انقلاب صدی حکومی، باز دوست دارن برای یه شاه درست بکنن. پس این ریشه داره، یه زمینه داره، مثل بنی اسرائیلی که با گوساله خو کرده بودن، تا موسی چند روز دیر میاد، میرن همون گوساله رو دو مرتبه احیا میکنن. ارتجاع یعنی همون بازگشته به همون اندیشه قبلی. خب پس شجره یه چیز داره، زمینه تاریخی داره، یه زمینه اجتماعی داره، یه تنه داره، یه تنه ولایت مطلقه داره که این اصل و اساسه، یه شاخهای فرعی داره، بعد یک برگایی داره، سیای لشکرا، بعد یه میوه و محصولی داره، نتیجه یه حکومت. میگه که اون شجره ملعونه فی القرآن المجید، شجره ملعونه که تو قرآن مجید آمده. شجره زقوم داریم، شجره یعنی شبکه، یعنی نتورک، یعنی سیستم. شیطان یه شبکه است، یه شجره است. حالا یه رسیه به تعبیر قرآن میگه پیاده نظام، سوار نظام، زمین چقدر مفصله. یعنی اینی که میگه این پیام از شجره اومد، با الف لام هم اومده، نه اینکه زود ذهنمون بره دنبال درخت، یه عالمیه. یعنی مثل اینکه وصل شد. شما وقتی که کامپیوترتون رو میزنید وصل میشه به اینترنت، رفتین تو شبکه دیگه، مگه نمیگیم تو شبکه؟ خود اینترنت هم همینه دیگه، وارد نتورک میشیم، به شبکه میپیوندیم. این شبکه حالا هزاران شاخ و برگ داره، ولی بالاخره یه ترمینالی هست و نمیدونم یه سیستمیست که همینجوری ساده نیست، اونم یه پیچیدگی هایی داره. اینا خیلی قابل توضیح هم نیست، منم هی ممکنه خستتون بکنم، گیجتون بکنم، ولی شما اگه خودتونم مراجعه بکنید اون چیزی که تو سوره قصص یا نمل آمده، گیج همه میشن، چون همه روی این معانی ظاهری متوقف میشن و اصلا قابل ترجمه هم نیست. من فقط یه نکته کوچیک دیگه عرض بکنم، یه 5 دقیقه دیگه میشه که وقت داشته باشم، بعد حقمون رو بگیریم دیگه، حق مسلم ماسی ساعت دیگه. بله، هر شبت که حالا جناب موسی وقتی خدا میگه که خب حالا این عصا و اینم ید بیضا، ید بیضا هم یادم رفت دیگه، حالا اونم به اجمال میگم، میگه دستتو ببر در جیبت، حالا بیار بیرون. این بدون اینکه ناشی از بیماری پوستی باشه، این بیضا للناظرین، برای ناظرین روشنه. خود این نکته خیلی جالبه، چرا قرآن میگه برای ناظرین؟ یعنی نه اینکه واقعا دست تو نورانی شده باشه. اولا ید یعنی چی تو قرآن؟ شاید 5% هم به معنی دست نیومده تو قرآن. ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ خدا که دست نداره. ید نماد قدرت توانایی هاست. ببین یه چیزی جا خوندم، یه سوالی مطرح کرده بود، نوشته بود اگر یه جا بمب منفجر بشه ولی آدم شما اونجا نباشین، آدمی نباشین، چه صدایی میده؟ هر کدوم یه چیزی گفتیم صداش مثلا اینجوری اونجوری، بعد گفت نه اصلا صدا نمیده، بمب منفجر بشه صدا نمیده، صدا اگه گوش ما باشه صدا میده، یه امواج ایجاد میکنه، صدا نیست، صدا رو ما میفهمیم، برخوردش با سیستم به اصطلاح گوش ما درک میکنیم. اگر که آدمی نباشه اصلا صدایی نیست، اگه حیواناتی نباشن، امواج هوای لرزشی پیدا کرده صدا نمیاد، بیرون از ما که صدا نیست. این نورانیت موسام با حضور مردم معنا پیدا میکنه که میگه برای ناظرین این روشنه، اونا که تو رو میبینن مقابلتن، یعنی در یک تعامل، در یک گفتگوی با مردم بدهبستان اندیشه است که برای اونا نورانیه. آیا فقط دست اون نورانی بوده یا اینا همش سمبولیکه؟ یعنی پیام های موسی، اندیشه موسی، کتاب اونه که روشن کرده جامعه رو. حالا مفصلی که اصلا خود سینه یعنی چی؟ یه دست روی سینه تبر، مگه نمیگیم خدایا سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. خب موسی که رفته تو اون آتش، اونجا میگه آتش رو دید رفت، وقتی رفته تمام وجودش سوز شده، تمام وجودش آتش از این حقیقت، سینهش پرسوز شده، حالا باید از اون چی که داره سینه جایگاه، این همه توی قرآن همش میره بشرح لی صدری، سینمو یعنی مخزن اسرار ماست، میگه صدر العاقل صندوق سره، صد سینه هر کسی صندوق اسرارشه، رازهاش، شخصیتشه. حالا بگذاریم این نقطه کوتاه رو عرض بکنم. حالا موسی خدا میگه که برو این دو تا معجزات بفرمایید بریم پیش فرعون، میگه که خدایا برادرم هارون رو هم بفرست سراغش که اون پشتیبان من بشه، که چیکار کنیم؟ کی نسبه و که کثیرن و نذکر که کثیرن، تا تو رو خیلی ذکر بکنیم، خیلی تو رو تسبیح کنیم. یعنی چی؟ ذکر که یه کار چند نفری نیست، ذکری که ما شناختیم یعنی زیر لب یه چیزی رو گفتن یا تو ذهن. یعنی چی؟ من زبونم میگیره، برادر هارون هو افصح منی لسانن، زبانش از من فصیح‌تره، فارسل بفرست دنبال او این ردع من بشه، پشتیبان من بشه، ما با هم بریم که بتونیم خیلی تسبیح کنیم، خیلی ذکر کنیم. مثلا با درکی که ما از ذکر داریم مثلا جور در نمیاد، چه کمکی میخواد ذکر بکنه؟ ذکر یک عمل درونی انسانه، مثلا معنای ذکر عوض میشه، معنای تسبیح چیکار بکنی؟ تسبیح او به کمک من بیاد تو رو تسبیح بکنیم. یعنی در جامعه‌ای که همه جا نام و یاد فرعونه، همه پیرو به منویات ملوکانه هستن، همه راه‌ها به او ختم میشه، او فصل الخطابه، کسی دیگه مطرح نیست. یادتون هست یه بار هویدا یک کسی پیشش گفته بود مقام اول مملکت، گفتن فلان، او برشوریده بود که مقام اول نیچی، مگه مقام دوم سوم هم بریم؟ هرچی هست علا حضرت هم. یادتون هست که روزنامه هم نوشتن اون موقع، اونا که هم سن و سال من که توی جمع هم لابود نیستن، یادشون هست دیگه. خب توی جامعه فقط ذکر فرعونه، همه منتظر اون هستن، همه مراسم رو او باید افتتاح کنه، قیچی ها دست اونه. خب میگه که ما به کمک اون بتونیم تو رو خیلی ذکر کنیم، یعنی یاد تو، نام تو تو این جامعه به جای فرعون ها بنشینه. تسبیح هم یعنی پاکسازی، یعنی تنزیه، یعنی تقدیس. این جامعه آلوده است به وجود فرعون. اگه به من میگی برم پیش فرعون که طغیان کرده، کمک بفرست تا خوب ذکر بکنیم تو رو، خوب تسبیح بکنیم. میبینیم این واژه ها هم باز از جایگاه خودش باید حرکت بکنه به اون معنایی که از خود قرآن میشه این معانیش رو هم پیدا کرد. فرعون برحال میشه گفت که رسالت موسی هم رسالت ذکر و تسبیح بود با پیام‌هایی که او گرفت. حالا این برحال یک اشاره به بعضی از نمادهای این داستان بود. هم تو داستان موسی خیلی از این نکات هست و هم داستانهای دیگه و خصوص داستان سلیمان که انشاءالله اگه خیلی حوصلتون سر نرفته باشه، خسته نشده باشید، یه موقع هم رجوع قصه سلیمان انشاءالله یه نکاتی رو عرض کنم. خب ممنون، متشکرم.